ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی حسن روحانی را فردی آزموده نامید و دادستان کل کشور مأمور رسیدگی به حادثه سد کارون شد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. در پی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای، دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رسما آغاز شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم ریاست جمهوری از جمله وظایف و اختیارات رهبر است و در هر دوره این حکم طی مراسمی که با نام تنفیذ شناخته می شود توسط رهبر به رئیس جمهوری ابلاغ می شود. روحانی روز یکشنبه فردا در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد تا در مراسم تحلیف به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کند. حسن روحانی سیاستمداری که با شعار میانه روی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، 64 سال دارد و در رشته حقوق از یک دانشگاه اسکاتلندی دکترا گرفته است. او در مبارزات انتخاباتی خود تأکید کرد که به هیچ وجه و به هیچ یک از دو جناح اصلی جمهوری اسلامی، یعنی اصولگرایان یا اصلاح طلبان، وابسته نیست و به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی وی را خدمتگزاری قدیمی و آزموده نامید. آیت الله خامنه ای به دولت 11 توصیه کرد که کارها را با صبر و بدون شتاب زدگی انجام دهند و از تمام جریان ها و شخصیت های سیاسی خواست به دولت و رئیس جمهوری جدید کمک کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحریم های اعمال شده علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد و خواستار برخوردی حکمت آمیز و عاقلانه با مسائل بین المللی شد. اما در همین زمینه، دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روز شنبه و با تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان رسید. محمود احمدی نژاد جمعه شب در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهوری بار دیگر دولت خود را موفق ارزیابی کرد. آخرین خبرها و گزارش‌ها را در همین زمینه می‌شنویم از همکارم فریدون زرنگار.
محمود احمدی نژاد، کسی که 8 سال سکان مهمترین مقام اجرایی کشور را در دست داشت، روز جمعه در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در این مقام از دارایی‌های خود، ندادن قول به مردم و لطف امام زمان به دولت خود گفت. محمود احمدی نژاد در آغاز گفتگوی خود از ندادن هیچ قول مشخصی به مردم دفاع کرد و گفت بر سر قولهای ارزشیش وفادار بوده است.
هم سال 84 هم سال 88 تقریبا کمترین قولهای اجرایی رو ما دادیم، اما قول دادم همه وجودم رو وقف خدمت خواهم کرد، از عزت ملت، از تمامیت کشور دفاع خواهم کرد. قول قرار داشتیم که پاک باشه، قول دادیم که از مظلوم دفاع کنیم، قول قرار گذاشتیم که بر عدالت پافشاری کنیم، قول دادیم که به ارزش‌های الهی، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب وفادار بمونیم، قول دادیم مردمی باشه.
آقای احمد نژاد همچنین به این مسئله افتخار کرد که هیچ سندی را امضا نکرده است که علیه ملت بوده باشد.
بنده کوچک ملت هیچ سندی رو که علیه منافع ملت باشه امضا نکردم، یا علیه تمامیت ملت بود، یا علیه ارزش‌های حاکم بر کشورم بود.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره ندادن قول به مردم و امضا نکردن سند به رادیو فردا میگوید:
آقای احمدی نژاد بر خلاف مطلبی که بیان کرد، در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری قول‌های مستقیمی به مردم دادن. سال 84 ایشون بحث آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم رو مطرح کردن که بعد از اون رو تکذیب کردن. از سوی دیگه ایشون مطرح کردن که ما قول ندادیم به مردم پول بدیم، در حالی که ایشون در دوره‌های بعدی به هر وقتی بحث هدفمندی یارانه ها مطرح می‌شد، صراحتاً از پول دادن به مردم صحبت می‌کردن و با همون ادبیات خاص خودشون می‌گفتن هر زمان ما می‌خواستیم 2000 پول چوتی به مردم بذاریم، ایده کارشکنی کردن. بحثی که ایشون مطرح می‌کنن سندی را امضا نکردن، طبیعتاً در دو دنیای امروز با وجود رسانه‌های مختلف صرف امضا کردن سند نمیتونه به منافع یک کشور آسیب بزنه، ولی سخنرانی‌هایی که آقای احمدی نژاد داشتن از همون ابتدای دوره خودشون، مباحثی که درباره تحریم‌ها و قدرت‌های غربی مطرح کردن، عملاً باعث شد که اکثر کشورهای جهان علیه ایران متحد شن و حتی برسه هشدار بدن که وضعیت کشور در آستانه جنگ است.
آقای احمدی نژاد برای توضیح محبوبیت خود و استقبال مردم از خود، کلاچ بریدن خودروهای حامل رئیس جمهوری را پیش کشید و گفت:
شاید بیش از 100 بار این کلاچ ماشین ما سوخته، به خاطر اینکه گیر میکنه و نمیتونه عبور کنه، مردمان دیگه.
و در صدر بودن نام خود در رسانه ها را نتیجه مثبت فعالیت دولت دانست.
همین الان هم ببینید هر کاری ما میکنیم میشه خبر اول. این لطف رسانه هاست به دولت، من تشکر میکنم.
در حالی که به باور آقای مهرابی در صدر رسانه ها بودن نام یک مقام بلاجبار نباید مثبت ارزیابی شود.
بحثی که شما مطرح کردن به این معنا که در صدر رسانه هستن همواره نکته مثبتی نمیتونه باشه، چون به هر حال خیلی افراد هستن که چه در تاریخ ماندگار شدن اما به نام بد ماندگار شدن، و خیلی از افراد هستن که ماها در صدر رسانه ها قرار میگیرن اما به دلیل یک اقدام منفی که انجام میدن. ضرورتا این کسی که در صدر رسانه ها باشه به این معنا نیستش که رسانه ها او را دوست دارن و یا اینکه مردم او را دوست دارن.
محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود نام دوست دیرین خود هوگو چاوز رئیس جمهوری متوفای ونزوئلا را هم پیش کشید و از مهارت دیپلماتیک خود گفت:
من یادم زنگ زدم با مرحوم آقای چاوز، جنگ غزه بود، گفتم چیکار باید کرد؟ گفت چیکار باید بکنم؟ گفتم مردمو دارن قطع قطع میکنن صهیونیستا. گفت باش، قطع کرد، سفید رژیم صهیونیستی رو اخراج کرد. گفت برو ببینم.
آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی درباره دارایی‌های خود گفت:
خب من سال 84 اعلام کردم اموال و دارایی‌هام رو، همون است که اون موقع اعلام کردم با یه تغییر مختصری. ما یه خونه نارمک داشتیم که 175 متر کل زمینش است، اینو ساختیم 4 طبقه 4 واحد ساختیم که با بچه‌ها با هم باشیم.
اگرچه آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود از رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد، اما اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت و غیره را نتیجه لطف امام زمان دانست.
ما لطف امام زمان رو در تمام 8 سال همراه خودمون داشتیم. ایشون لطف کردن، ما هسته‌ای رو از ایشون داریم، سهام عدالت رو از ایشون داریم، اجرای اصل 44 رو از ایشون داریم، یارانه‌ها رو از ایشون داریم، عزت آفرینی‌های در سطح بین‌الملل رو از ایشون داریم.
محمود احمدی نژاد همچنین گفت: همه باید به دولت جدید کمک کنند. در پاسخ به پرسش مجری در این باره که از روز یکشنبه که رئیس جمهوری بیکار می شود چه کار می خواهد بکند، آقای احمدی نژاد گفت دانشگاه تأسیس می کند، و در پاسخ به این پرسش که پول تأسیس دانشگاه از کجا می آید گفت:
پول
دانشگاه
از آسمون میاد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود به آخرین گفته های تلویزیونی محمود احمدی نژاد که جمعه شب پخش شد. علیرضا نوذری معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز شنبه از شهروندان تهرانی خواست در مصرف آب صرفه جویی کنند. او به واحد مرکزی خبر گفت: با اینکه ذخیره مخازن آب تهران در حال حاضر در وضعیتی مناسب قرار دارد، اما اگر دمای هوا به بالای 40 درجه سانتیگراد برسد، بار دیگر تهران با کمبود آب مواجه خواهد شد. معاون شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ادامه فرسودگی شبکه آبرسانی را عامل افت فشار آب در برخی از مناطق تهران دانست. و صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی روز شنبه طی حکمی غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به حادثه سد کارون کرد. در جریان واژگون شدن یک دستگاه مینیبوس در آبهای سد کارون 3 که روز چهارشنبه 9 مرداد رخ داد، 12 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر از همکارم رضا ولیزاده.
آنها 12 نفر بودند، 7 کودک و 5 زن. کوچکترینشان نامش دریا بود و 2 سال داشت. مسنترینشان هم نامش گلبس بود و 48 ساله. البته 4 مرد هم همراهشان بودند. همگی درست رأس ساعت 5 عصر روز چهارشنبه 9 مرداد سوار مینیبوسی که به جای پل روی یک لنج یدک‌کش و موج‌های دریاچه پشت سد کارون 3 سوار بود. روایت‌ها درباره غرق شدنشان متناقض است. حبیب الله جعفری معاون نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان به خبرگزاری ایسنا گفته: متأسفانه راننده مینیبوس مسائل ایمنی را رعایت نکرده. ماشین در وضعیت خلاص بوده و با پهلو گرفتن لنج در دریاچه افتاده است. اما سرهنگ مهماندار رئیس پلیس راه کشور علت حادثه را در گفتگو با خبرگزاری مهر خرابی لنج و واژگونی آن در وسط آبهای پشت سد کارون سه دانست. علت حادثه هرچه بود وقتی مینیبوس در دریاچه غرق شد 4 مسافر مرد تقلا کردند و خودشان را به سطح آب رساندند اما از زنها و بچه ها هیچ خبری نشد. همان شب صدا و سیمای استان خوزستان به نقل از یک مقام مسئول در استانداری خوزستان مقصر بودن راننده مینیبوس را علت احتمالی حادثه اعلام کرد. یک باره عده عوامل ناشناس ادامه فعالیت خبرنگاران محلی را در دهدز و نوار ساحلی دریاچه سد کارون سه متوقف کردند و چنان که سایت محلی ایبنا نیوز نوشت، اینترنت منطقه به طور ناگهانی قطع شد و شبکه تلفن همراه هم با اختلال مواجه شد. راننده مینیبوس و ناخدای لنج به عنوان مقصر بازداشت شدند، اما امام جمعه شهرستان ایزه سید کمال موسوی مقصر اصلی را مسئولان دانست و گفت اسرائیل همین گونه غزه را در محاصره قرار نداده بود که برخی مسئولان وزارت نیرو استانداری خوزستان و به خصوص مسئولان شرکت دولتی آب و نیرو مردم روستاهای منطقه را در محاصره قرار دادند. به گفته او از زمان آبگیری سد کارون سه در سال 1383 پل گدار شهبیر به زیر آب رفت و به این ترتیب تنها راه ارتباطی 15 روستای شمال شرقی شهرستان ایزه از جمله روستاهای سادات حسینی و میرحمت غریبی ها از بین رفت. امام جامعه شهرستان ایزه در مراسم نماز جمعه گفت که مردم این منطقه قبل از آبگیری سد کارون سه جاده، پل، آسایش، امنیت و کار و زمین های کشاورزی داشتند ولی اکنون همه را از دست دادند. به گفته او از بین رفتن پل گدار شهپیر و نبود لنج برای جابجایی در طول 24 ساعت باعث مرگ ده ها بیمار قلبی، زنان باردار و موارد دیگر شده است. احداث سد کارون سه که ساخت آن در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، 820 میلیارد تومان هزینه داشت و به گفته حسین شریفی، نماینده شهر اهواز در مجلس، حتماً در زمان احداث وضعیت تردد روستاییان بررسی شده و باید پرسید چرا پس از این همه سال مسیرهای تردد احداث نشده است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود از حادثه دریاچه سد کارون سه.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
از میخوام چی هستی؟
بله، ویژه برنامه ادبیات یک رئیس جمهوری رو امشب در ساعت 20:30 یعنی چیزی هلوش 17-18 دقیقه دیگه بعد از پخش سرخط خبرها تقدیمتون میکنیم و پخش بعدی این برنامه امشب ساعت 23:30 خواهد بود. این مجموعه خبری رو با چند خبر خارجی پی میگیریم، یعنی این که ایمن الظواهری رهبر القاعده از هواداران گروه اخوان المسلمین خواست که دموکراسی را فراموش کنند و به دنبال برپایی حکومتی بر اساس قوانین اسلامی باشند. به گزارش رویترز، ظواهری در یک پیام ویدیویی 15 دقیقه‌ای که روز شنبه در یک وبسایت اسلامی منتشر شد، از اسلامگرایانی که در مصر به تشکیل حزب روی آوردند انتقاد کرد. ظواهری گفت: من به هر کس که از مرسی حمایت می‌کند می‌گویم که ما باید اول بپذیریم مشروعیت از انتخابات و دموکراسی نیست، بلکه از شریعت اسلام به دست می‌آید. ارتش مصر روز 12 تیر ماه در یک کودتای نظامی محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر را از کار برکنار کرد. به گفته مقام‌های هندی، حمله انتحاری صبح روز شنبه به کنسولگری این کشور در شهر جلال‌آباد 6 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، انفجاری در ساعت 10 صبح در برابر کنسولگری سفارت هند رخ داد و به مدت 1 ساعت صدای تیراندازی و درگیری شنیده شد. باز محمد از مقام‌های ارشد پزشکی در استان ننگرهار گفت که تمامی قربانیان این حادثه جز یک سرباز افغان که مجروح شده غیر نظامیان بودند. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه هند در توییتر خود اعلام کرد که تمامی کارکنان هندی کنسولگری سالم هستند و انفجار روبروی کنسولگری رخ داده است. و خبر آخر این که به گفته سازمان پزشکی قانونی در 3 ماه نخست سال 92 بیش از 4500 تن در ایران در حوادث رانندگی کشته شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی این میزان تلفات جاده‌ای 5.5% کمتر از تلفات حوادث رانندگی در مدت سال گذشته است. شنوندگان گرامی تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیمتون می‌کنم.